بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل از کتاب آداب و صلوات حضرت امام رضوان الله علیه رسیدیم به مسئله آداب سجود و در رابطه با سجود جلسه پیش نیمی کمتر از حدیث شریف متخذ از مصباح الشریعه را که ایشون در کتابشون آوردن شرح و توضیح دادیم و نیمی بیشترش رو امشب انشاءالله به اون میپردازیم که حدود 8 نکته عرفانی از این حدیث این جانب استنباط کردم و خدمت دوستان عرضه میداریم. ولی قبل از اینکه به این حدیث بپردازیم، یکی این که در نماز همونطور که می دانید دو سجده یک رکن محسوب میشه. ولذا اگر یک سجده رو فراموش کرد و دیگه از محل گذشت و نتوانست تدارک کنه در اثنای نماز، این سجده فراموش شده رو بعد از نماز انجام میده به اضافه دو سجده سهو. خب اون مقداری که در سجده لازمه که 7 موضع رو روی زمین بذاره و رعایت کنه، به مقدار همون مقداری است که از ذکر سجود واجبه. یعنی همین به مقدار هم 3 تا سبحان الله، این انگشتان پا حتما باید به طور صاف مستقیم روی زمین قرار بگیره، انگشتان نخوابونه، دستام همینطور پهلوی گوشه ها باشه و عرض کنم زانوها همینطور و پیشانی هم روی سجده قرار بگیره. اگر بخواد که عرض کنم حرکت بده پیشانی رو به جوری که فاصله بگیره از روی مهر و بخواد دوباره بذاره، این یک سجده حساب میشه. پس باید توجه کنه که سجدهش از نظر فقهی و شرعی کامل باشه، چون اول شریعت و سپس اسرار شریعت رو مون باید بفهمیم چگونه است. سر رکوع، سر سجود، اسرار عرفانی رو هم بهش توجه کنیم، همونطور که ائمه علیهم السلام از زبان خودشون این اسرار وارد شده. عطار نیشابوری در دیوان جوهر الذات در دفتر اول صفحه 257 این رو ما در جلد اول عرفان اهل بیتی صفحه 187 آوردیم. حالا من امشب کتاب امام رو نیاوردم، چون دیدم که امام بیشتر به حدیث پرداختن، ما هم که حدیث آوردیم تو این کتاب. اگر واصل شوی زین سجده باشد، وگرنه واصلی هرگز نباشد. اگر واصل شوی زین سجده باشد، وگر نه واصلی هرگز نباشد. زمانی غافل از سجده مشوهان، که در سجده نماید روی جانان. که در سجده کردن اینجا یار بینی، وگر نه غصه بسیار بینی. ز سجده برگشاید راز اسرار، شود هر دم نمود حق پدیدار. ز سجده گردی اینجا عین جانان، وجود خیش کن در خیش پنهان. خب این مفاهیم عرفانی در این ابیات ما در کلام معصوم هم میبینیم. ما به اینجا رسیدیم در متن حدیث که امام صادق میفرمایند فسجد سجود متواضع لله ذلیل. خب پس ما اگر بخوایم تعداد اسرار و آداب عرفانی را از کلام اون حضرت بیاموزیم، باید اولش رو بگیم همینه که ما سجده رو خشوعی انجام بدیم. سجده خشوعی یک امر قلبی است، نه یک امر ظاهری. شما در ظاهر میتونید خیلی از آداب رو رعایت کنید، مثلا مستحب نماز زیر آسمون باشه، روی زمین خاک باشه، رو فرش نباشه، روی بوری یا حصیر باشه. و ما بعضی بزرگان رو دیده بودیم که اینا به جای سجاده مخملی و فرشی سجاده بوریایی حصیری داشتن و روی این سجاده را، چون خب برای انسان میسور نیست که همیشه بره رو خاک و بیابون و یه جایی باشه که رو خاک بخواد سجده کنه. خب به جای خاک گفتن حصیر باشه بهتر از فرشه. و بعد گفته شده که در خانه رو یک جای مخصوص برای عبادت قرار بدیم که اونجا ممکنه ما در حال نماز بیشتر حضور قلبی داشته باشیم. یا در لباس، لباس هم مدخلیت داره. اگر یک لباس سفیدی متواضعی باشه، با ردایی کلاهی بر سر باشه، خب اینا همه مدخلیت داره تو افعال نماز. هرچند که اینها یک آداب ظاهری هست، ولی همین آداب ظاهر کم کم اون قلب رو هم آماده میکنه، متوجه میکنه. خب حضرت میفرماد که باید سجود تو از روی ذلت، خشوع، تواضع و فروتنی در برابر عظمت الهی باشه. خب حالا ما اگر عظمت خدا رو در دل نداشته باشیم، چگونه خشوع رو بتونیم تحصیل کنیم؟ پس ما خداشناسیمون باید قوی باشه، معرفت اللهیمون باید اون اندازه باشه که بتونیم خشوع و خضوع دل رو در نماز نگه داریم، حفظ کنیم. و اما نکته دومی که در این حدیث هست و از آداب عرفانی سجود هست، علم انه خلق من تراب یطأه الخلق. این رو هم باید متوجه کنیم که ما از خاک خلق شدیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و من ها نخرجکم تارتن اخرا. این کلام پروردگار عالم است. از خاک خلق شدیم، به خاک برمیگردیم و از خاکم باز مبعوث میشیم برای قیامت. خب حالا این رو مولا علی در ضربت ابن ملجم سبیه 19 ماه رمضان وقتی اون ضربت وارد شد بر فرق حضرت، این مشتی از خاک گرفتن. معلوم میشه اون زمان ها محراب هم محراب خاکی بوده. خب این فرش امروز که اون حوضا نبوده که این خاک رو میگیرند و کمی میذارن روی اون شکاف سر و میفرماین من ها خلقنا کن و فی ها نعید کن و من ها نخرج کن تارتن آخر. خب توجه به این معنا که وقتی شما پیشونی رو خاک میذاری یادت بیاد که تو از این خاک آفریده شدی، این هم تأثیر داره در اون سجود خشوعی و سجود عرفانی. و اما مورد سوم، و انه اتخذك من نطفه يستقذرها كل احد. این را هم باید در حال سجود یادمون بیاد که ما برای کی سجده میکنیم، برای کی سجده میکنیم. خدایی که ما را از یک نطفه یستقدرها، از قاذورات کلمه یستقذر، این نطفه گندیده جیفه که قاذورات بوده، نجس بوده، از نجاسات بوده، و هر کسی اگر این عرض کنم میخواست این منی را، این نطفه از منی را، این را استشمام کنه نفرت داشت. خب شما انسان 70 کیلو 80 کیلو یادت بیاد که چی بودی؟ یادت بیاد که یه سلولی از صدها سلولی که در رحم وارد شده، شما از اون یک سلول منی قدر شما به دنیا آمدی و عرض کنم درست شدی. این دست قدرت رو یادت بیاد. چرا فراموش میکنی؟ رحم الله امرأً، حدیث معتبر هست، رحم الله امرأً عرف من این، از کجا آمده و فی این و کجا داره زندگی میکنه و الی این و بعد کجا خواهد رفت. اینا رو باید به صورت همیشگی و حضوری در دل داشته باشیم تا عظمت و خشیت در دل ایجاد بشه، و الا همینطوری که نمیشه. بالاخره زحمت داره، هر کاری زحمت داره. به دست آوردن این آداب عرفانی که حضرت امام در کتابشون آوردن، این هم زحمت داره دیگه. و اما مورد چهارم، و کون ولم یکون. این را هم باید یادش بیاد که من لم یکون بودم، عدم بودم، نیست بودم، هیچ در هیچ، و حالا من یه انسان زنده که داره نماز میخونه، سجده میکنه، رکوع میکنه. خب این غفلت از این موضوع سجده کامل نمیکنه، سجده عرفانی نمیکنه. و کون ولم یکن، تکوین شد در حالی که قبلا نبود، با کن خدا درست شد. اذا اراد الله شیئا قال له كن فيكون. اینم مورد چهارم. مورد پنجم، لقد جعل الله معنى السجود سبب التقرب إليه بالقلب والسر والروح، فمن قرب منه بعد عن غيره. ألا ترى في الظاهر أنه لا يستوي حال السجود إلا بالتواری، که اون میره تو مورد ششم. مورد پنجم، به این نکته باید توجه کرد که مسئله سجود خیلی مهمه. بهترین حالی که شما میخوای به خدا نزدیک بشی همین حالت سجده کردن هست. سجده راهکاری و سببی برای این که عبد خدا به خدا نزدیک بشه. اونم چه جور نزدیکی؟ نه نزدیکی ظاهر جسم و بدن، نزدیکی معنوی که اون هم بالقلب و سر و روح. باید اینها تکون بخوره، اینا در وجود شما نمایان بشه، جلوه پیدا کنه، اون وقت میشه یک سجود، سجود عرفانی الهی که با دل تقرب کنی به خدا، با سر رو اون ته ته دلت با روح توجه کنی، نه به این جسد ظاهر که حالا رفته تو سجود، بدنت رفته، ظاهرت رفته، ولی باطن چی؟ باید یه جوری باشه که هماهنگ باشه باطن با ظاهر. من اینو میتونم به جرأت عرض کنم، اگر ما باطنمون رو در عبادتها با ظاهرمون یکی نکنیم، مسئله نفاق اتفاق میفته، نفاق پیش میاد. که شما در ظاهر به زبان میگی، همه جور حرف میزنی، همه جور صحبت میکنی، سخنرانی میکنی یک ساعت رو منبر، ولی چقدرش توی باطن شما اثر گذاشته و این باطن با اون ظاهر یکی شده. این حقیقت سجود رو برای شما تحصیل میکنه. بعد در مورد ششم فرمودن شما باید ببینی که چه وقت سجده حاصل میشه، حالا چه در نماز چه در غیر نماز. سجده وقتی حاصل میشه، لا یستوی حال سجود الا بالتواری عن جمیع الاشیاء والاحتجاب عن كل ما تراه العيون، كذلك اراد الله تعالى امر الباطن. میفرماید امام صادق علیه السلام که سجده اگر بخواد تحقق پیدا کنه، باید دیگه شما بری تو حال پنهانی، نمیتونی دیگه اون چیزایی که وقتی سجده نبودی میدیدی اونها رو، چپت راست جلوت اینا رو میدیدی، الان همه اونها تو حجاب رفته، همه اون اشیا که قبل از سجود برای شما معرض رؤیت بود دیگه چشمان رو نمیبینه اگر در حال سجود باشه. خب چرا این کار کرده خدا؟ چرا گفته باید اینطور باشی؟ هفت موضعت رو در سجود سجده کنی. اینها همه برای این بوده که خواسته باطن شما رو جلوه بده، باطن شما رو اصلاح کنه، باطن رو تطهیر کنه، باطن رو پاک تمیزش کنه. در مورد هفت اینطور گفتیم که فمن کان قلبه متعلقا فی صلاته بشیء دون الله فهو قريب من ذلك الشيء بعيد عن حقيقة ما أراد الله تعالى منه في صلاته. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال رسول الله: قال الله تعالى: لا أطلع على قلب عبد فأعلم فيه حب الإخلاص. خب این باز میره تو مورد 8 و حدیث به اتمام میرسه و صحبت ما هم به اتمام میرسه. ببینید دوستان، اینجا در مورد 7 اینگونه امام میفرماید که اگر شما سجده کنی و دلت پیش خدا نباشه، جای دیگه باشی. حالا کجا رفته دلت؟ باید ببینی کجا میره دیگه. بعضی ها گمشدشون رو تو نماز پیدا میکنن، پولی رو گم کرده، کیفی رو جایی رفته نمیدن، یه دفعه فکرش میره تو اون رو پیداش میکنه، ولی خدا رو پیدا نمیکنه. خدایی که متعلقات دنیا رو پیدا میکنه، این خدا، این بنده که تو نمازش اینجوری فکرش میره اینجا اونجا، این چجوری میخواد دیگه خدا رو پیدا کنه؟ چجوری میخواد که سجده عرفانی انجام بده؟ چجوری؟ خیلی کار میخواد که ما بتونیم این قلب رو نگه داریم، نذاریم اینجا اونجا بره و خواطر سوء در ذهن ما وارد نشه. لذا حضرت میفرماید اگر تو سجده دیدی دلت جای دیگه رفت، تو بدون که حقیقت سجده رو انجام ندادی و تو به اون شیء دنیوی و مادی به اون نزدیک شدی، نه به خدا، به اون نزدیک شدی. خیلی اصلا. بعد دلیل میارن امام صادق علیه السلام، مثلا خدا در قرآن گفته، اینجا آوردیم احزاب آیه 4، خدا در قرآن فرموده که هیچگاه من برای بندم دو تا دل درست نکردم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جو، دو تا دل نیست، یه دله. این یه دله باید ببینی برای کی داری، برای کی، کجا داری توجه میکنی و مقصد در نماز و عبادت رو در این دو روزه دنیا چیه، کجاست. لهو لعب نباشه، افکار مادی و دنیوی نباشه. بعد مورد 8 مسئله اخلاصه. اگر خلوص قلبی، خلوص در انسان پیدا بشه، اون خلوص که حالا سید بحرالعلوم خلوص رو هم تا 12 عالم برش درست کرده، 12 عالم، اگه بخوایم درباره خلوص حرف بزنیم، فعلم، این در حدیث قدسی آمده که اگر من مطلع بشم به قلب بنده ام، اگر ببینم که این دل دلی هست که توجه به من داره و دنبال این هست که مرضات و خواستای من رو محقق کنه، من چه کار میکنم؟ تولیت و تقویته، من خدا کمکش میکنم، قوت میدم، نیرو میدم بهش. تولیت و تقویمه و سیاسته، من خودم مدیریت میکنم روی این بنده و این رو با خودم راستش میکنم و خودم امورش رو، سیاست یعنی امورش، خودم تدبیر و مدیریت میکنم از همه امور، چه امور ظاهری چه امور باطنی. ولی اگر این طور سجده نکنه و این طور توجه قلبش نباشه و من اشتغل فی صلاتی بغیری، تو نمازش عرض کنم غیر من رو توجه کنه، جاهای دیگه بره فکرش، بعضی ها هستن مثلا یه واحد آپارتمانی میسازه، مهندس دیگه، مهندسه، بعد میره تو نماز یه دفعه میبینه از اول نماز تا آخر نماز یه نقشه ساختمانی ساخت تو نمازش. اتفاق افتاده این که من عرض میکنم خب شما آمدی نقشه بسازی تو نماز یا آمدی نماز بخونی؟ و من اشتغل فی صلاته بغیری فهو من المستهزئین. این داره مسخره میکنه، خدا که مسخره نمیشه، خودشو داره مسخره میکنه. این نماز نماز نیست، داره مسخره میکنه با این نماز. من المستهزئین به نفسه، نمیگه بالله، میگه خودشو داره مسخره میکنه. یه خورده فکر کنه ببینه داره خودش مسخره میکنه. اسمه مکتوبون فی دیوان الخاسرین، نامش در دیوان اونهایی که زیان میبینن، خسران میبینن، خسرت دنیا و آخره هستن، نامش در چینی افرادی ثبت میشه. نکنه ما هم خدایی نکرده از چنین افرادی باشیم. یه دعا هم برای فلسطین و جوانهایی که دارن میرن، از هر کجا دارن میرن، از کشورهای مختلف دارن میرن، انشاءالله که پیروز بشن، انشاءالله این حکومت غاصب زائل بشه. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمنافقین، اللهم اشف مرضى المؤمنین، اللهم عد ديون المدیونین، اللهم سلم المسافرین، اللهم اطل عمر قائدنا سید الخامنه‌ای، اللهم اعل کلمة الحق واجعلها العليا واطحذ کلمة الباطل واجعلها السفلا. صلوات بر محمد و آل محمد.